ما رو از نظرات خودتون آگاه کنید. شبتان خوش.
سال 1961، زمانی که جان کندی رئیس جمهور شد، جهان مکانی بسیار متفاوت تر از امروز بود. ایالات متحده و اتحاد جماهیری شوروی درگیر جنگ سردی بودند که خطوط مقدم آن برلین، کوبا و ویتنام بود. زمانی که کندی به قدرت رسید، مصمم بود با کمونیسم مبارزه کند. اما ناکامی زودهنگام سیاست خارجی او در کوبا سبب شد دولت او از ابتدا با یک مسیر ناهموار روبرو باشد. من روزبه مصری هستم و شما به سیمای آمریکا نگاه می‌کنید. بخش دوم جان اف کندی، میراث به یاد ماندنی، ماجرای سیاست، زندگی و مرگ جان اف کندی رو مشاهده می‌کنید.
مشعل به دست نسل جدیدی از آمریکاییان رسیده است.
و اون موقع بود که احساس کردیم همونطور که جان کندی گفت ما میتونیم.
جهان در تلاطم بود و او رئیس جمهوری ایالات متحده شد.
او از جمعیت انرژی میگرفت. او عاشق این بود که بین مردم بره و به اونا دست بده. او میخواست مردم احساس کنن که او هم یکی از خودشونه.
و در مقام یک مرد آزاد افتخار میکنم که بگویم من یک برلینی هستم. Ich bin ein
Berliner. اگر یک مسئله درباره سیاست خارجی کندی وجود داشت، این بود که کندی مصمم بود دولتش از یک درگیری اتمی اجتناب کند.
او در نهایت کاری رو کرد که رابرت فراست شاعر در سرودش در مراسم تحلیف از او خواست و اون تلفیق شعر و قدرت بود.
تا اون زمان بیشتر مردم آمریکا خبرها رو از روزنامه ها می گرفتند. از آن زمان تلویزیون هم اضافه شد.
ما باید هر بهایی را بپردازیم، هر فشاری را تحمل کنیم، با هر سختی روبرو شویم و از هر دوستی حمایت و با هر دشمنی مخالفت کنیم تا از ادامه بقا و موفقیت آزادی اطمینان حاصل کنیم.
دولت با پشتیبانی از طرح سازمان سیا برای حمله گروه‌های تبعیدی مخالف کاسترو در خلیج خوک‌های کوبا دچار اشتباه شد. این حمله بعد اجرا شد و افتضاحی بود که کندی درسی ارزشمند از آن گرفت.
یک شکست مطلق بود، به حدی که کندی بعدها دائم میگفت من چطور تا این حد احمق بودم. او به شدت آزرده بود و رنج عمیقی را به خاطر آن تحمل کرد. همین باعث شد که ارتش به او به شدت بی‌اعتماد شود.
ناکامی اولیه در کوبا همراه با جوانی و بی تجربگی کندی به این معنا بود که او باید در اولین سفر اروپایی خود احترام رهبران جهان، چه متحدان و چه رقبای خود را کسب می‌کرد.
بنابراین این واقعیت که کندی در حالی دیده شود که کنار دوگل بیستد و در مقام برابر دیده شود، جایگاه بین المللی کندی را به شدت تقویت کرد. او به وین رفت تا با نیکیتا خروشچف، معاون اول شوروی، دیدار کند و خروشچف از او به عنوان مرد جوانی که از مسائل برلین خبر ندارد بی‌رحمانه انتقاد کرد.
And the issue is Berlin.
کندی نگران بود که رویارویی پرتنش بر سر تقسیم برلین به یک مسئله غیرقابل تصور منتهی شود.
کندی از آن دیدار با چنان حس ناامیدی خارج شد که احساس کرد ممکن است با یک جنگ اتمی روبرو شود. اگر یک مسئله درباره سیاست خارجی کندی وجود داشت، این بود که کندی مصمم بود دولتش از یک درگیری اتمی اجتناب کند.
پرزیدنت کندی اکتبر سال 1962 و زمانی که هواپیماهای جاسوسی آمریکا از فعالیت‌های نظامی شوروی در کوبا پرده برداشتند، با بزرگترین آزمون سیاست خارجی دولت خود روبرو شد.
یک رشته سایت موشکی مهاجم در آن جزیره دربند در حالت آماده باش قرار دارند. ما نابخردانه و غیر ضروری با خطر وقوع یک جنگ اتمی جهانی مواجه نمی شویم. جنگی که حتی میوه های پیروزی آن همچون خاکستری در دهان ما خواهند بود.
کندی دستور داد تا برای مقابله با تحویل موشک‌های روسیه مسیرهای دریایی کوبا مسدود شوند. بحران موشکی 13 روزه کوبا جهان را در آستانه یک جنگ جهانی قرار داد.
او می‌خواست اول دیپلماسی به کار گیرد که چنین کرد. او با استفاده از مسدود کردن مسیرهای دریایی که زیرکانه آن را قرنطینه خواند، در رویارویی با خروشچف پیروز شد.
بحران موشکی کندی را متقاعد کرد تا راه‌هایی برای خونسا کردن تنش‌های حاصل از جنگ سرد بیابد. کندی چند ماه پیش از مرگش یکی از بزرگترین دستاوردهای خود را کسب کرد که آن
امضای پیمان منع آزمایش محدود سلاح‌های اتمی با اتحاد جماهیر شوروی بود.
There's no question I think that he grew in office.
به نظر من تردیدی نیست که او در دوران ریاست جمهوریش رشد کرد. او نمیخواست تسلیم شود. او نمیخواست ایالات متحده کوتاه بیاید. اما دیپلماسی او این بود که برای تثبیت این امر باید هر آنچه در توان دارد انجام دهد و به نظر من اگر زنده مانده بود می توانست شاهد سیاست تنش‌زدایی باشد که ریچارد نیکسون چندین سال بعد آن را مطرح کرد.
کندی در ماه‌های آخر دولت خود پیام‌های متناقضی در مورد منطق تداوم مداخله نظامی در ویتنام جنوبی می‌فرستاد.
من فکر نمی‌کنم که او هرگز تعداد زیادی نیروی نظامی را که جانسون تعهد کرده بود به این کشور می‌فرستاد. نمی‌دانم چطور می‌توانست بیرون بیاید. گمان نمی‌کنم آنگونه که جانسون عمل کرد به آن دامن می‌زد.
جنگ سرد بین ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی سال 1963 در اوج بود. و هیچ نشانه‌ای بارزتر از تقسیم برلین برای آن نبود. این بخش از دیوار برلین زمانی شرق رو از غرب جدا می‌کرد، کمونیست رو از دنیای آزاد.
بعضی‌ها می‌گویند که کمونیسم موج آینده است. بگذارید آنها به برلین بیایند.
پرزیدنت کندی جوان سال 1963 به برلین سفر کرد. این شهر تقسیم شده در واقع خط مقدم جنگ سرد بود.
برلین برای هر دو طرف ارزش نمادین بسیاری داشت. اینجا بود که باید از ارزش‌های آمریکایی و آزادی آمریکایی در برابر قدرت‌های کمونیستی دفاع می‌شد.
اوت سال 1963، نیکیتا خروشچف، نخست وزیر وقت شوروی دستور داد دیوار برلین برای ممانعت از فرار مردم آلمان شرقی ساخته شود. ترس و هرج و مرج شهر را فرا گرفت.
متحدان غربی به ویژه آمریکایی‌ها برای محافظت از ما حضور داشتند، اما این نظری ساده لوحانه بود.
آلمان‌ها به دلیل پذیرفتن این دیوار از کندی انتقاد کرده بودند. رئیس جمهوری در حالی به برلین آمد که مطمئن نبود چگونه از او استقبال خواهد شد. هدف او این بود به آلمانی‌ها اطمینان دهد که آمریکا متحد شماره یک آنهاست. و خصومت اتحاد جماهیر تا سر این دیوار میرسد و متوقف میشود.
مردم سراسر شهر صف بسته بودند. دانش آموزان مدرسه اون روز نباید مدرسه میرفتند.
کندی با مشاهده جمعیت عظیمی که در خیابانها به استقبال او رفته بودند و از روی دیوار و دروازه براندنبرگ بالا میرفتند، به شدت تحت تاثیر قرار گرفت. او به این نتیجه رسید سخنرانی برنامه ریزی شده‌ای که قرار بود در سالن شهرداری ایراد کند، جو مناسبی برای انعکاس احساسات مردم و آن لحظه را ندارد.
بنابراین اون در لحظه تصمیم گرفت تا اون سخنرانی را ایراد نکنه و با کمک یک نفر به زبان آلمانی یادداشت‌های روی یک تکه کاغذ نوشت و بعد همان سخنرانی معروف خود را که همه با اون آشنا هستیم ایراد کرد.
جمعیت دیوانه شده بودند. محل برگزاری سخنرانی چندان بزرگ نبود، بنابراین جمعیت کنار خیابان‌ها ایستاده بودند. همه بالکن‌ها مملو از جمعیت بود و همه می‌خواستند آنجا باشند.
من مفتخرم که به این شهر آمدم.
دو عامل اینجا وجود داشت. یکی اینکه صحبت کندی در واقع این بود که بعضی از مردم سیاست تنش‌زدایی را پیشنهاد می‌کنند و همکاری با اتحاد جماهیر شوروی.
مسئله بزرگ بین جهان آزاد و جهان کمونیست چیست؟ بگذارید به برلین بیایند.
او میگوید بگذارید آنها به برلین بیایند و آن وقت میبینند که نمیتوانند با آنها کار کنند. به دیوار نگاه کنید، به این نماد وحشتناک کشورهای بلوک شرقی، ببینید اتحاد جماهیر شوروی و کمونیست چه میخواهند.
در جهان آزاد پر افتخارترین کلام این است: من یک برلینی هستم.
پیام دیگر کندی تجدید عهد آمریکا به برلین بود و او این کار را با معروف‌ترین عبارت سخنرانی خود، من یک برلینی هستم، انجام داد.
در مورد توانایی او در برابر خروشچف و اینکه خروشچف این رئیس جمهور جوان بی تجربه را تا چه حد جدی می گیرد، تردیدهایی وجود دارد، اما همه این تردیدها رفع شد.
واکنش ها در برلین شرقی انتقادی تر بودند.
واکنش این بود که ما به این جهان تعلق نداریم و تا ابد نیز با آن تعلق نخواهیم داشت، چون آمریکایی‌ها به مردم برلین غربی کمک خواهند کرد و نه به ما.
با وجودی که این دیوار تا 26 سال بعد هم پا بر جا ماند، اما کندی در آن مقطع محکم در برابر شوروی ایستاد. او بعدها به یکی از مشاوران خود گفت: ما تا زمانی که زنده هستیم دیگر هرگز چنین روزی را نخواهیم داشت.
زندگی و ریاست جمهوری جان کندی هر دو روز 22 نوامبر سال 1963 پایان یافت. بسیاری از مورخین میگویند کندی در دوران ریاست جمهوری خود دستاوردهای نسبتاً اندکی داشت. اما نظرسنجی‌های عمومی نشان می‌دهد کندی هنوز محبوب است و بسیاری از آمریکایی‌ها هنوز از آرمان‌های او الهام می‌گیرند و امیدوارند که میراث او با گذشت 51 سال از مرگش همچنان قابل ارائه باشد.
مأموریت اکتشاف فضا یکی از مهمترین بخش‌های قلمرو نوین جان کندی بود. موفقیت‌های مأموریت‌های فضایی فضاپیماهای با سرنشین مرکوری در دوران ریاست جمهوری کندی راه را برای سفر انسان به ماه یک دهه بعد هموار کرد و هنوز یکی از دستاوردهای ویژه او محسوب می‌شود.
مسئله این نبود که من برای شما چه کاری میتونم انجام بدم. مسئله این بود که شما باید این کار رو انجام بدین چون دشواره. ما به ماه میریم چون سخته و همه انرژی خودمون رو صرف اون خواهیم کرد. اما وقتی این کار رو میکنیم انسانهای بهتری خواهیم بود.
فراخوان پرزیدنت کندی برای خدمت به کشور در سخنرانی مراسم ادای سوگند زمینه تأسیس سپاه صلح را فراهم کرد که یکی از ماندگارترین دستاوردهای او به حساب می‌آید.
تأسیس آن یکی از تجربیات بزرگ زندگی من بود. کندی می‌خواست کار انجام شود. او از ما خواست جلو رویم و طرح سپاه صلح را طی 6 هفته اول آماده کردیم.
برنامه‌های خدماتی بزرگ دیگری هم بود که بعد از اون اجرا شدند، اما هیچ یک از اونها موفق نشدن مثل سپاه صلح متکرانه باشند. مسئله اعتماد به جوانانی بود که میتونستن سفیرهای بزرگ ما در سراسر جهان باشند.
مسئله حقوق مدنی یکی از آزاردهنده ترین مسائلی بود که جان کندی در دوران ریاست جمهوریش با آن روبرو بود. کندی چند ماه پیش از مرگش از کنگره خواسته بود در این مورد اقدام کند.
ما اساساً با یک مسئله اخلاقی روبرو هستیم. این مسئله به قدمت دست نوشته های قدیمی و به روشنی قانون اساسی آمریکاست. بطن این پرسش این است که آیا همه آمریکایی ها از حقوق و فرصت های برابر برخوردار هستند؟
نمیدانیم که چه دستاورد عظیمی را می توانست برای ما به ارمغان بیاورد. ما کسی را از دست دادیم که در راه عظمت قدم بر می داشت، آن هم در زمانی که ما به آن نیاز داشتیم.
بسیاری هنوز در این اندیشند که اگر جان کندی زنده مانده بود جهان امروز چگونه بود؟
It's really sad. Our country lost a lot.
واقعا غم انگیزه. کشور ما در نوامبر 1963 و زمانی که پدرم کشته شد ضرر بسیاری دید. خیلی چیزها رو از دست داد و من فکر می‌کنم اگر اون زنده مونده بود کشور بسیار بهتری داشتیم. من اعتقاد ندارم که تراژدی به نتیجه بهتر ختم خواهد شد. به نظر من کشور متحمل رنج و مصیبت‌های بسیاری شد. میدونید بعد از اینکه پرزیدنت کندی پس از برلین به ایرلند رفت، گفت که بهترین و شادترین 4 روز عمرش رو گذرونده. زمانی که کشته شد تسبیحی در جیب داشت و جکی اون تسبیح رو به مردم ایرلند و شهری که پدر بزرگش از اونجا آمده بود اهدا کرد، چون اون میدونست چقدر پدرم به ارزش‌هایی که ریشه در تجربه یک مهاجر ایرلندی داشت معتقد.
انرژی، ایمان، از خودگذشتگی که ما در این مسیر صرف می‌کنیم، همچون نوری راهگشای کشورمان و همه افرادی خواهد بود که به آن خدمت کردند و نور آن آتش به حقیقت می‌تواند جهان را روشن کند.
خب خب این بود سیمای آمریکایی دیگر و امیدوارم که خوشتون اومده باشه. منتظر نظرها و پیشنهادات شما برای هرچه بهتر کردن برنامه خودتون سیمای آمریکا هستیم. برای ما ایمیل بفرستین، آدرس ایمیل ما سیمای آمریکا @voanews.com